رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کردند که مجلس مخالفتی با واردات بنزین ندارد. آرزو من راجع به موضوع میخوام یه قضیه صحبت بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید. بله
ببینید، یه قدری داره بی اخلاقی اتفاق میفته و جای گلایه داره از
جانب
رسانه. ریاست محترم جمهور در زمان حالا انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای اظهار نظرهایی که داشتن و اظهار نظرها منطقی به نظر می رسید، بر مبنای که قیمت بنزین با توجه به یارانه و سوبسید پنهانی که دولت داره بابتش میده عادلانه نیست و باید این اتفاق بیفته که این قیمت خیلی بیشتر از اینها باشه.
بله.
خب در زمان انتخابات ریاست جمهوری قابل درک بود که رقبای سیاسی برای تخریب حالا رقیب و برای کسب رأی بیشتر و کسب بیشتر توجه مردم بیان بگن که نه، این دولت اگر رأی بیاره میخواد بنزین رو گرون کنه و از این هست.
بله.
بعد از آغاز به کار دولت بارها و بارها هم شخص محترم رئیس جمهور محترم، هم معاون اولشون، هم دیگر مقاماتی که در این حوزه بودن، هم وزیر محترم اقتصاد تأکید داشتن که بحث افزایش قیمت سوخت در دستور کار نیست. یک، اگر قرار باشه این اتفاق بیفته حتما با مقدماتی، با صحبت با مردم، با فرآیندهای اقناعی، با کمک رسانه‌ها این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
و بارها و بارها به این موضوع اشاره شد. ما خودمونم تو همین برنامه اشاره کردیم که وقتی که صحبت داریم می‌کنیم که آقا جون ما ناترازی انرژی داریم، ناترازی سوخت داریم، در واقع یارانه سوختمون ضرر ده است، به این معنی نیست که راهکار بعدی این هست که ما سوخت رو باید گران کنیم. راه‌های قدم‌های قبل‌تر از این بسیار وجود داره، خیلی زیاد وجود داره، از جمله اینکه آقا ما بهره‌وری تولیدمون رو بریم بالا، از جمله اینکه خودروهای داخلیمون رو کیفیتشون رو ارتقا بدیم، از جمله اینکه در واقع بتونیم به سازوکار ایجاد بکنیم که مردم بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و مواردی از این قبیل.
دقیقاً
ما یک سری به افزایش قیمت‌های ناخواسته رو داشتیم که البته بسیاریش از مسببات دولت قبل بود.
بله.
و داره اتفاق میفته و الان داره اجرایی میشه.
بسیار.
و مواردی از این قبیل، افکار مردم پریشان هست برای تخریب رئیس جمهور. باز دوباره در دم این میگن که نه، رئیس جمهور خب قرار است بنزین گران بشه و اینطوری روان مردم
خب آقای نعیمی، دولت 14 دولت وفاق، امیدواریم که همه گروهای سیاسی مطلب رو رعایت بکنن و در نظر بگیرن.
انشاءالله.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای احمد نعیمی، روز بخیر و خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا
پنجره اقتصاد.
برنامه پنجره اقتصاد روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 15 تا حوالی 15:50 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. یک بخشی رو در خصوص صادرات کالای ایرانی همکارانم آماده کردن که ازتون دعوت میکنم شنونده اون باشید.
تولید کاغذ بسته‌بندی بیش از نیاز کشور، از زبان دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
کاغذ رو بهتره در چند بخش تقسیمش بکنیم. یکی کاغذ بسته‌بندی که شامل کاغذهای قهوه‌ای میشن، کرافت و فلوتینگ و استار کرافت و کرافت لاینر و تست لاینر، اینا یک بخشی از کاغذهای بسته‌بندی مثل وایتاپ، مثل حضور شما هستم مقوای پشتوسی، که این یه بخش. بخش بعدی کاغذهای سفید میشه که شامل کاغذ روزنامه میشه، کاغذ تحریر میشه و کاغذهای سفیدی که توی چارچوب در واقع مصارف خاص مورد استفاده قرار میگیره. و بخش سوم هم در واقع کاغذی که میشه دستمال کاغذی، رو به عنوان تیشو من 2,800,000 تن داخل کشور تقریبا ظرفیت سازی شده برای کل کاغذهایی که عرض کردم خدمت شما، یعنی تو این سه تا بخش نزدیک 2,800,000 تن ظرفیت سازی شده. همین الان ما فقط بلکه 1,600,000 تن کاغذ قهوه‌ای داریم تولید میکنیم حدوداً.
و اما مصرف واقعی کشور در این زمینه چقدر است؟
حضور شما عرض کنم که مصرف واقعی کشور حدود 900,000 تنه، یعنی ما به قول ما اوور کاپاسیتیه، بیشتر از حدی که مورد نیازمون هست در بخش کاغذهای بسته‌بندی داریم تولید میکنیم. و این نتیجه تلاش جمعی که توی کشور از سال حدود تقریبا 86-87 شروع شد و تقریبا در سال 1394 تقریبا به بار نشست که ما، من کلمه خودکفایی خیلی دوست ندارم بگم چون روش بحث دارم و تحلیل دارم، ولی رو بخش کاغذ قهوه‌ای نه تنها به در واقع تأمین کامل رسیدیم، بلکه بالاتر از نیاز کشور هم داریم تولید میکنیم. اونم دلیلش این بود که بخش خصوصی ما ورود خیلی قوی روی این حوزه داشت، بسیار قوی، و شرکت های دولتی تقریبا به محاق رفتن، به فراموشی سپرده شدن، و با تکنولوژی جدید با شرایط بهتر تو بحث کاغذ بسته‌بندی ما تونستیم در واقع شرط خیلی خوب داخل کشور به وجود بیاریم که این باعث افتخار ارزمون 900 هزار تن مصرف داریم، بالای 1600 هزار تن تولید میکنیم، بنابراین صادرات انجام میدیم. این افتخاره که گاهی اوقات ما اگه شرط تحریمی نباشه میتونیم این نوع کاغذ رو به اروپا هم صادر بکنیم.
همچنین ایشان از مراحل آماده سازی و راه اندازی 3 واحد تولیدی در شیراز و مشهد گفتند که به زودی به صورت کامل راه اندازی خواهد شد.
شما تولید کننده گرامی هم اگر محصولی دارید که قابلیت صادرات داره لطفاً محصول خودتون رو به ما معرفی بکنیم. نوبت به گفتگوی اقتصادی امروز رسید که در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و صربستانه. صربستان کشوریه که در جنوب شرقی اروپا واقع شده و موقعیت استراتژیک این کشور که در قلب بالکان واقع شده به بازارهای کشورهای همسایه مانند بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مجارستان، رومانی و بلغارستان دسترسی داره. صربستان دارای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، کشورهای بالکان، روسیه، چین و ترکیه است که این مسئله میتونه به ساده تر کردن رویه های تجاری و افزایش صادرات ایران به صربستان کمک بکنه. خب همینک همراه میشم با جناب آقای مهدی بخشنده، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و صربستان. جناب آقای بخشنده سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب بازی و همکار مختلف.
متشکرم جناب آقای بخشنده. خب جناب آقای بخشنده، ما بخوایم اگر در آغاز یک نگاهی به فرصت‌های تجاری ایران و صربستان بکنیم، یک کلیاتی رو از این مبحث لطف بکنید بگید متشکر میشم.
قطعاً ملزم می‌فرمایید که در هر حال به خاطر بعضی ملاحظات سیاسی بعضی کشورهای اروپایی تمایلی به توسعه روابطشون با ایران در حوزه اقتصادی ندارن و یا کمرنگ هستش، اما این در خصوص کشور دوست و همراه صربستان کاملا قضیه در عکس هست. کشور صربستان و فعالین حوزه صنعت و اقتصاد تمایل زیاد و خوبی رو دارن که با فعالین و تولید کننده های ایرانی ارتباط بگیرن و در حدود 4 سال هستش که این کمیته مشترک تشکیل شده و تونستیم ارتباطات خوبی رو بین صادر کننده ها و تولید کننده های ایرانی و طرفای صربشون ایجاد بکنیم.
جناب آقای بخش بفرمایید، خواهش میکنم.
بفرمایید.
عرض بنده این بود که چه اقداماتی در این کمیته مشترک تا حالا انجام شده؟
قطعاً در حال شرایط داره به سرعت تغییر میکنه و ما تمام تلاشمون این بوده که موضوعات مالی و بانکی و ایجاد یک بستر حمایتی از طرف دو کشور برای فعالیت این حوزه ایجاد بکنیم که تا حدود زیادی هم موفق شدیم. و کالاهای ما رو به خصوص مواد اولیه در حوزه پتروشیمی و کالاهای زیرساختی رو صرف ها علاقمند هستن داشته باشن.
بله.
و تونستیم کارهایی رو انجام بدیم که کالاهامون به صورت سمی فاینال به صربستان ارسال، کارهای تکمیلی در اونجا انجام و به بازار اروپا صادر بشه که خب این یک همکاری دو طرفه رو بین فعالین اقتصادی و تولید کننده های ایرانی و صرب رو میطلبه که یک راه بسیار خوب هست که بتونیم بازارهای تا حدودی از دست رفته در اروپا مجدد به دست بیاریم. و یک نکته هم کافی هست که من اینجا بگم که ما در سالهای 5-6 سال اخیر رشد بسیار خوبی رو در تأمین مواد اولیه تولیدات اصلی در اروپا این ساخت رو ایجاد کردیم و قادر هستیم صادرات قابل توجهی و اثری رو سردستان به سایر نقاط داشته باشیم.
آماری از حجم صادرات اخیرمون به صربستان دارید حضرت عالی؟
متاسفانه این عددها عددهای قابل توجه نیست، به دلیل اینکه در هر حال این یک بازار ناشناخته برای صادر کنندگان ما هست.
بله.
و متاسفانه این هستیم که این اعداد رو بالا ببریم. آماده 100 میلیون دلار هست متاسفانه.
بله. غیر از محصولات پتروشیمی چه محصولات دیگه ای صادر میکنیم به این کشور؟
ما در حوزه فولاد تونستیم کارهای خوبی انجام بدیم، در حوزه مواد اولیه شوینده ها، مساله ساختمانی، توفیق‌های خوبی رو داشتیم ما.
بسیار عالی. جناب آقای بخشنده، در سال 2021 یه تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و صربستان امضا شده. این تفاهم‌نامه دستاوردی داشته تا حالا یا نه؟
دقیقاً صحبت‌های من در همین راستا بود که قطعاً اتفاقات خوبی از سال 2021 صورت گرفته که در واقع امیدوار هستیم در سال 2025 به بار بنشینه و ما شاهد صادرات و تعامل بیش از 1 میلیارد بین دو کشور باشیم.
انشالله ثمره این رو هم ببینیم. جناب آقای بخشنده، امروز تجار ایرانی برای صادرات به این کشور با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستند؟
خب پیشنویس FTA بین ایران و صربستان در حال تدوین، ما درست رو تهیه کردیم و تسلیم مقامات سربی کردیم که ما بتونیم بحث تجارت آزاد رو با در واقع صربستان انجام بدیم و منتظر هستیم که طرف صرب هم این رو بررسی بکنه و به نتیجه برسونه. خب چین تونسته این کار رو انجام بده، مصر در شرف امضای این به اصطلاح تفاهم نامه تجارت آزاد هست، امیدوار هستیم که ترکیه همینجور، امیدوار هستیم که با حسنیتی که از طرف سرب میبینیم، طرف های سرب، ما موضوع FTA رو نهایی بکنیم. و مشکل بعدی که داریم مشکل حمل و نقل، چه حمل و نقل هوایی و چه حمل و نقل زمینی که میتونم بگم نیاز داره سازمان توسعه تجارت همراهی های لازم رو انجام بدهن و حمایت هایی رو از دولت در این خصوص داشته باشیم که سفر فعالین اقتصادی ما به صربستان آسان تر و ارسال کالا رو هم همینجور ساده تر داشته باشیم.
بسیار عالی.
ما الان در حوزه حمل و نقل از مشکلات اصلی که با اون رو هستیم.
بله. جناب آقای بخشنده، ما چه محصولاتی از صربستان وارد میکنیم؟
صربستان در حوزه محصولات کشاورزی دارای دانش و سابقه طولانی هست، بعض از صربستان وارد میشه، سرها که همون یوگسلاوی سابق هستن به عنوان قلب تحقیقات صنعتی دارای دانش بسیار خوب، دانش فنی خوبی در حوزه صنعتی هستن و کالاهای صنعتی با کیفیت استانداردهای روز و اینها دارن تولید میکنن.
بله.
و بسیاری از مواد اولیه‌ای که حالا به صورت سنتی ما توسط واسطه ها میخریدیم امروز دیگه داریم مستقیما با صربستان کار میکنیم و میخریم.
بسیار عالی. نکته دیگری هم هست در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و صربستان که من نپرسیده باشم و حضرت علی بخواید عنوان کنید؟
آن چیزی که مسلمه طرفای سرب بسیار علاقمند هستن که ارتباط با طرفای ایرانی بگیرن، کمیته مشترک در خدمت اون عزیزانی در ایران هستن که علاقمندن این ارتباط ایجاد بشه. ما متأسفانه این هستیم که نمایشگاهی از محصولات ایرانی رو در بلژیک برپا بکنیم و این ارتباط رو دو طرفه بین طرفای سرب و ایرانی ایجاد بکنیم که امیدوار هستیم سازمان توسعه تجارت با رویکرد جدیدی که دارن که به نظر من به عنوان فعال اقتصادی بسیار مثبت، یعنی رویکرد خوب هست و داریم به سمت جلو میریم. اگر این اتفاقات بیفته و نمایشگاه های اختصاصی دو کشور در تهران و در بلگراد برگزار بشه، من فکر میکنم که گام خوبی به سمت توسعه روابط اختصاصی داشته باشیم.
بسیار عالی، ما امیدواریم که شاهد رشد تجارت خارجی بین کشور ایران و صربستان باشیم. بسیار متشکرم جناب آقای مهدی بخشنده. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی بخشنده، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و صربستان در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و صربستان. شما شنونده عزیز اگر در خصوص موضوعاتی که در برنامه پنجره اقتصاد مطرح میشه نظر و دیدگاهی دارید، از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما همراه باشید.
پنجره اختصاص.
خب کارآفرینی از اون بخش‌های ثابت برنامه ماست. کارآفرینی در عرصه کسب و کارهای کوچک یکی از مهمترین راه‌ها برای مقابله با مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشورمونه. یک بخشی رو در خصوص کارآفرینی همکارانم آماده کردن که ازتون دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
به کارگاه تولیدی رفت.
کارگاهتون همینجا؟
بله. خانم علیپور که 40 ساله به شغل تولید پوشاک مشغوله.
لباس برای خودتون
ها؟ بله. من 14 ساله یه کار دوزندگی و خیاطی ما شروع کردم. بعد از 2 سال کارگری تونستم یه جای کوچیکی رو برای خودم بگیرم و کارم رو شروع کنم.
از کارگاهی 60 متری گفت که میتونست رزق و روزی یک خانواده 7 نفری رو تأمین کنه.
این کارگاه خیاطی اولیه‌مونه اینجا.
اول کار بوده؟
بله اول کار اینجا بوده. اینجا هم خودم 20 سالم بوده که پشت شهر بودم داشتم کار میکردم. سال 62 با 3 تا نیرو کار اوورکوت میدوختیم که روزی 20 تا تقریبا تولیدمون بود که اینا
برای کجا؟
برای جبهه ها بود.
به مرور زمان حجم کار بالا رفت و نیروهای بیشتر رو جذب کرد.
طی این چند سالی که داشتم کار میکردم چندین جا رو عوض کردم تا نهایتا تونستم که اینجا رو بخرم. به لطف خدا 192 متر 25 تا چرخ دارم و حدودا 30-40 تا نیرو که دارن از این راه ارتزاق میکنن.
همیشه حمایتمون کردن. من 15 ساله دارم براشونم کار میکنم.
هم دانشگاه درس میخونم، هم زن و بچه دارم، هزینه هاشون از همین کار میدم.
لباس های بیمارستانی تولید میکنیم، لباس های مدارس تولید میکنیم.
البته برای رونق در این تولید خانگی اداره کار و تعاون هم به کمک اومد.
تحصیلات ما از 30 میلیون تا 4 میلیارد تومان هست و هدف اصلی این تحصیلات ایجاد اشتغال پایدار به صورت ویژه برای بانوان و خانوم ها هستش.
چند سالی هست که توسعه مشاغل خانگی و تقویت سرپرست خانوارها جز سیاست های اصلی شده.
از واسطه این کار من تونستم تو منزل خودم یک کارگاه کوچیک برای خودم ترتیب بدم.
اگه کسی دنبال کار باشه با هر شرایطی توی مملکت ما کار هست.
حالا سالانه در کارگاه مشاغل خانگی خانم علیپور بیش از 20,000 دست لباس تولید میشه.
به واسطه این کار من یک کارگاه کوچیکی را انداختم. چند تا پرسنل دارم. داریم کار میکنیم.
خودم آموزش میدم.
بله خودم هم آموزش میدم.
در حال حاضر در 534 رشته امکان صدور مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان وجود داره.
از ابتدای امسال بیش از 25 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان و صاحبان مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده که پیش بینی میشه این عدد تا پایان سال به بیش از 130 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه.
کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد کشور داره و اگر کشوری بخواد اقتصاد خودش رو توسعه بده و رشد پیدا بکنه، باید زمینه رو برای رشد کارآفرینان فراهم بکنه. خب نوبت به گفتگوی دوم اقتصادی برنامه امروز میرسه که در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و بلاروس این گفتگو رو خواهیم داشت. سه دهه از آغاز روابط ایران و بلاروس میگذره و کشور ما هم از نخستین کشورهایی بوده که استقلال بلاروس رو به رسمیت شناخته. در برنامه امروز در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و بلاروس گفتگو می‌کنیم. همراه میشم با جناب آقای کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه. جناب آقای کامبیز میرکریمی سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همینطور بینندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم.
جناب آقای میرکریمی، در این سه دهه‌ای که ما ارتباط خودمون رو با کشور بلاروس آغاز کردیم، چه اتفاقاتی و چه اقداماتی در خصوص تجارت خارجی بین این دو کشور اتفاق افتاده؟
ببینیم اگر تاریخچه بخوایم صحبت بکنیم، خب بلاروس یکی از جمهوری‌های شوروی سابق بود و در واقع خط پایان نهایی و معروف بود که کارخانجات و صنایع موجود در بلاروس اون مرحله نهایی خط منتاج روسی از شوروی سابقه، یعنی کالاها مواد اولیه همه اینجا می اومد توی بلاروس. بلاروس تمام صنایع های تک، مثلا در مورد صنایع های تک در اونجا شکل می گرفت. خب اون زمان بزرگ تانک T-72 مثلا در بلاروس ساخته می شد، اولین دوربینی که در تقریبا ماهواره قابل عکس برداری بود در ماهواره در بلاروس ساخته شد. در مقطع بزرگترین رایانه جهان که به سفارش ناسا بود، اون هم باز بلاروس ساخت، سفارش رو به بلاروس دادن ساخت. این صاحب تکترین صنایع مثلا صنایع نظامی در این کشور بود که بعد از شوروی، فروپاشی شوروی سابق که این کشور مستقل شد، اینها سعی کردن بخشی از این خطوط نظام به صنایع خانگی تبدیل بکنن. و خب حجم تجارت ایران و روس و بلاروس هم چون عمدتاً تجارت از طریق روسیه شکل می‌گرفت و شناختی هم نداشتن، بلاروس تقریباً حجمش بسیار ناچیز بود.
بله.
و اینکه خب در صورت اولین دو سه دوره نمایشگاه تخصصی ایران در بلاروس برگزار شد و در اونجا حمایت سیاسی لازم رو شکل می‌داد. داخل کاشینکو از همون اول موضع ضد غربی داشت و خیلی علاقه داشت باید با شرق معامله بکنه و خیلی تاکید داشت با ایران توسعه رو داشته باشه. حمایت خوبی انجام داد در همون اولین نمایشگاه، حرکت خیلی خوبی انجام شد، از جمله اینکه خب ایران خودرو در اونجا موفق شد که خط تولید سمند اونجا رو اندازی بکنه، از خودرو سمند استقبال کرده بودن اون وقتا. شرکت های دیگه اومدن اونجا، خب فروشگاه زدن، فروشگاه چرم، فروشگاه حتی شوپاش و تأسیسات، بنای حتی مسائل ساختمانی یواش یواش شکل گرفت. شرکت صدور خام پنی مهندسی خب اونجا ساختمان سازی شروع کردن، دو تا شرکت اونجا حضور فعال پیدا کرد، حتی با دستور رئیس جمهور اون کشور خارج از شرایط مناقصه بینام تشریفات مناقصه یه تا پروژه رو به شرکت ایرانی دادند. اما خب اگه بخوایم این هم کار نگاه کنیم در ارقام، ارقام بین دو کشور خب خیلی بالا نیست. رخیر بلاروس یه کشور کوچیکه، زیر 10 میلیون جمعیت داره. خیلی از آمار تجارتی و ارقام که اونجا صادر میشه کالا به روسیه صادر شده، از اون طریق میره بلاروس، این در ارقام دیده نمیشه. ارقامی که ما داریم میبینیم مثلا 20 میلیون دلار صادرات ما، 35 میلیون واردات. اما همکاری های بین دو کشور اهمیت تکنولوژیک داره، اهمیت فناوری داره و باید تو همین زمینه تمرکز بشه. محصولاتی که از بلاروس وارد میشه محصولات خیلی های تک هست، این دامپ تراک هایی که از بازار از این مجوزه وجود داره که برای همون معادن به کار گرفته میشه، نقل و انتقال محصولات معدنی از بلاروس داره ایران وارد میکنه. تو زمینه های اون قطعات نیمه حادی مثلا به شفت صنایع نظامی پیشرفته همکاری به این صورت دارن و به نظر من با این کشور حتما باید روی صنایع پیشرفته متمرکز شد و همکاری تو اون حوزه پیش برد.
بسیار عالی. چه محصولاتی مورد نیاز کشور بلاروس هست و پتانسیل صادراتی در خصوص اونها برای کشور ما وجود داره؟
محصولات که همیشه محصولات مثلا فرش دستبافت ایران یا حتی فرش ماشینی یا موکت همیشه اونجا جذابیت رو داشته، ایران اونجا صادر میکرده. محصولات اکریلیک، الیاف پارچه و سنتتیک، اینو محصولاتی بوده که از غنی صادر می شده. خب طبیعتا مواد غذایی اینا هم سنتا درش بوده و خوشبار، حالا شاید خوشبار بیشتر از مسکو ارسال میشه و به صورت مستقیم محصولات شیمیایی و همون نساجی سنتتیک اونجا خیلی استقبال شد، ولی دامنش وسیعه. ما حتی از صندلی های دندون پزشکی اونجا صادر شده تا بسیار بازاریابی شرکت رو در انواع اقسام شیالات ساختمانی، مثلا الان که خب بالاخره به خاطر ارتباطشون هم جزء تحریم های خیلی شدید رو گرفتن از سمت غرب و خب اون زمانی مقطع ایتالیا، مجارستان، لاتون، اروپا حضور قوی داشت، پرقدرت داشت در حوزه مسائل ساختمانی. الان شرکت های ایرانی میتونن توی حوزه تبلیغات خوبی رو انجام بدن. فراموش نکنید که بالاخره بلاروس یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ما با این اتحادیه مفاهمه تجارت آزاد امضا کردیم.
بله.
و در مرحله نهاییش، ببین ما دو سال پیش تجارت آزاد ما از کاهش تعرفه‌های ترجیحی شروع شد، الان به سمت تعرفه صفر داره میل میکنه. کالاها تبادل لیسانس نهایی شدن چه با روسیه چه با بلاروس و سایر اعضای اتحادیه اقتصاد اوراسیا. پارلمان‌ها این کشورها هم تصویب کردن، یعنی هم دولت‌ها به امضا رسوندن هم لیست ها در پارلمان های این کشور رفته، فرست کالاها که به نشون متعرف صرف هست اونجا به تصویب رسیده. الان همین منتظر مجلس شورای اسلامی ما خودمون هستیم که انشالله زودتر مجلس هم تصویب بکنه، چون واقعا با کمترین هاشی و بیشترین دستاورد رو ما با مقانون تجارت آزاد با این منطقه داشتیم اثبات شده و تعرف صرف میتونه یه جهش قابل توجه در همکاری با تمام کشور ایجاد کنیم. مثلا بلاروس به رغم میگفتم رقم کوچیکی که در حجم تجارت ما داره در مقایسه با روسیه و قزاقستان و کشور همسایه ارمنستان، ولی ماهیت معاملات و تجارت که شمایت با ارزش افزوده خیلی خوب میتونه برای هر دو کشور ایجاد بکنه.
بسیار عالی. جناب آقای میرکریمی، اخیراً رئیس اتاق ایران با سفیر بلاروس در تهران دیداری داشتند و یه قرار شد که یک سری همکاری ها صورت بگیره. از جزئیات این دیدار و تصمیماتی که اتخاذ شده اطلاعی دارین؟
ببین، اتاقای بازرگانی ایران و بلاروس خب سابقه همکاری قدیمی دارند. اون نمایشگاه اختصاصی که ایران در بلاروس برگزار کرد، هیئت تجاری متعددی که بلاروس به ایران فرستاد از طریق اتاق بازرگانیشون انجام شد، حمایت خیلی خوبی هم انجام دادن اتاق بازرگانیشون، اتاق بازرگان بلاروس از ایران. اما اونچه که تاکید شد تاثیر در همین مفاهمه تجارت آزاد بود که و همینطور استفاده از پولهای ملی دو تا کشور. در حال حاضر همون رو به روسیه قابل استفاده از اون رو به یک ارز قابل اتکا و تمام معتبر در تجارت ایران و روسیه کشور اطراف استفاده میشه. امکان تبادل کالا از طریق میر بیزنس بانک ایران که در روسیه هست با شعب بانکای روسیه در بلاروس و خود بانک بلاروس وجود داره. پیش می آید اینه که با توجه به حرکت کشور به سمت ارز تکنیکی و نزدیک شدن نیما به بازار غیر رسمی، چون پیش می کنیم که هم نرخ بازار رشد بازار این مسیری که دولت داره میره قطعا کمک زیادی میکنه به تکنیکی شدن ارز، و این تکنیکی شدن ارز تمایل به استفاده از ارزهای ملی ایران و متجارت رسمی بین ایران و اتحادیه اروپا رو به طور قابل توجهی قطعا افزایش میده. برای سال آینده من پیش بینی میکنم این با توجه دو تا اتفاقی که میتونه بیفته، هم نزدیک شدن نیما به یک بازار کاملا رقابتی با حداقل دخالت دولت.
بله.
و همینطور با تعرفه صفری که بین ایران و اتحادیه اروپا افتاد ما جهش تجارت رو خواهیم داشت.
بسیار عالی. پس در آینده میتونیم شاهد جهش تجارت خارجی بین این دو کشور باشیم.
در تمام اعضای اتحادیه اروپا ما اینو دیدیم. انشاءالله که این با برنامه تجارت با سایر بلوک‌ها و کشورهای دیگه هم انجام بشه و ما ببینم به چشم که چقدر اثرات مثبتی در رشد صادرات کشور داره.
بسیار عالی. جناب میرکریمی، امروز صادرکننده ایرانی چه موانع و مشکلاتی به طور خاص برای صادرات کالا به این کشور داره؟
ببین، کشور بلاروس در حسد یک کشور بروکراتیک هست و بروکراسی ها و ما سختگیری هایی که میان جمعه شد تو سایر کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیده نشه. اما مهم اینه که در هر صورت اینا باید یک اتحادیه شدن که سیاستاشون یکسان شده. اون مبانی که در رابطه با روسیه و ارمنستان، قزاقستان و بلاروس هست همه جا یکسان هست، چون که سیاست‌های یکسانی دارند و شامل همه چیز میشه. اما باید بدونیم که خب در خود بلاروس سختگیر